بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نتیجه مباحثی که در جلسات قبل درباره اکتسابی بودن یا اکتسابی نبودن معرفت به مبدأ عالم و اصول عقاید دینی نتیجه بحث که تا اینجا شد این شد که از مجموعه آیات قرآن کریم و روایات به دست میاد که جواب مثبته، یعنی معرفت به مبدأ عالم و همچنین نبوت و معاد و این اصول اعتقادی اکتسابی هست و طریق یا ابزار کسب آنها این معرفت هم عقله، فکر، تفکر و قوه عقله. این مطلبی است که ما از مجموعه آیات و روایات به دست آوردیم. بعد رسیدیم به این مطلب که خب آیاتی هم داریم و روایاتی هم داریم که فطری بودن توحید یا اسلام یا نبوت و اینها را مطرح کرده، آیه شریفه فطرت و روایات مفسر این آیه، همچنین آیه شریفه میثاق یا اشهاد یا زر، آیه 172 سوره مبارکه اعراف، حالا آیات دیگری از این قبیل و به خصوص روایاتی که در تفسیر این آیه شریفه زر داریم. آیا می شود جمع کرد بین این آیات و روایات و اون چه که، یعنی در واقع اون طایفه از آیات و روایات که زیادم بود که ما ازش استفاده کردیم که انسان مکلف است به تفکر و به کسب معرفت، به شناخت خداوند متعال اول الدین معرفته، آیا می شود جمع کرد بین این روایات و اونها، یعنی به گونه ای که این دسته از روایات هم همان معرفت کسبیه یا عقلیه را بیان بکنه، مراد اون باشه، یا نه نمی شود جمع کرد؟ اون چیزی که من در جلسه قبل عرض کردم که معیار و ملاک و مدار و محور در معرفت عقل است و این دسته از آیات، آیه فطرت، آیه مثلا زر و اینها می توانیم بگوییم که ناظر هستن به موهبت عقل، یعنی این فطری بودن به این معناست که در سرشت انسان و خلقت انسان یک تمهیدی اندیشیده شده است که انسان به فطرتهی و خلقتهی یعرف الله تعالی. خب حالا اون کاری که در خلقت ویژه انسان شده است که اسمش فطرته، اون چی هست؟ اون همین قرار دادن قوه عقل، که قوه عقل اگر درست به کار گرفته شود به ماه و عقل، یعنی قوای وهمیه، شهویه و شیطانیه اینا دخالت نکنن، العقل به ماه و عقل یعرف الله بلا شک، یعنی نتیجه تفکر عقلی صحیح معرفت خداست. پس فطری است. یعنی چه؟ معرفت خدا فطری است، دین فطری است، معرفت خدای متعال فطری است. یعنی عقل در فطرت انسان است و فطرت انسان قوامش به همین قوه نطق، قوه عقل انسان، انسانیتش به همینه دیگه. اگر این قوه نطق و به اصطلاح نفس ناطقه و قوه عقل رو از انسان بگیریم دیگه لیزه به انسان، و فطرت هم یختص به الانسان غیر از غریزه است، ف فطرت الله التي فطر الناس علیها. درست. پس آیه فطرت را ما اینطور میتوانیم تفسیر بکنیم، حالا منهای اون روایات فعلا ما باشیم و این آیه شریفی فطرت که فطرت الله التي فطر الناس علیها هیچ منافاتی با این عقل و تفکر عقلی اینا نداره، اینم فطرت خداست، یعنی خدای متعال انسان را خلق هاکذا، اعطاه العقل و العقل به ما هو عقل یعرف الله و یعرف الحق. روایت خب بسیار خوب، حالا نگاه کنید، حالا اینا رو باید همین جمع کنیم یکی یکی دیگه. یعنی به هر حال گفتیم که فعلا تا اینجا آیه شریفه فطرت که بالاخره محکمه دیگه، قرآن کریم هست، نمیشه داشت تردید کرد، این هیچ گونه منافاتی با اون بحثی که کردیم نداره، چون میگوید فطرت هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب این فطرت الله یعنی چه؟ یعنی خلقت ویژه، غیر از این که نیست که، اصلا فطرت یعنی خلقت ویژه ی انسان که ما فوق حیوان است و از غریزه عبور کرده از طبیعت و غریزه عبور کرده. مدار انسانی و ملاک انسانیت چیست؟ عقل است. یعنی اگر ما قوه عقل را برداریم، خب انسان میشه باید حیوان دیگه، میشه باید غریزه. پس تا اینجا هیچ گونه منافاتی این مطلبی که عرض کردیم نداره. منتها آخر اون معرفت حضوری هم اگه یادتون باشه از کردیم، اگر معرفت حضوری قبل العقل باشه اون معرفت فطری نیست، او غریزیه، حیوانیه. دقت فرمودید؟ یعنی یک معرفتی فرض کنیم ما شهودی حضوری برای انسان من حین الولاده تا قبل از اینکه این قوه نطق و عقل درش شکل میگیره اگر باشه نفی نمی کنیم، میگیم اگر چنین معرفتی باشه این مثل سایر حیواناته، یعنی بر متناسب با اون حیات غریزی علم حضوری دارد. دقت فرمودی؟ کما اینکه اگر یه درجه بیام پایین تر به نبات برسیم، مثلا قائل شدیم که نبات هم یک چنین معرفتی دارد، یعنی قائل به این شدیم، توسعه دادیم این دایره علم را، به نبات هم توسعه دادیم. خب اون وقت اون در چه حدی است؟ در حد نازلتر از حیوان، یعنی غریزی هم حتی نیست. اگر حتی بیایم توسعه بدهیم نازلتر به طبیعت برسیم، به جماد برسیم، بگوییم او هم داره، حالا ما نمیفهمیم ولیکن لا تفهمونه تسبیح همون، اگر اونجا هم آمدیم هاکذا، این مقوله به تشکیکه، یعنی میشود یک حقیقت واحده مشککه ذو مراتب، نازلترین مرتبهش میشود جماد، درجه بالاترش میشود نبات، یه درجه بالاتر میشود حیوان، و اون بالاترینش قبل از ملک و اینها میشود انسان. پس بنابراین اگر اونجا معرفت حضوری باشه، این معرفت حضوری اون چیزی که در روایات به نام معرفت فطری مطرح شده نخواهد بود. چرا؟ چون معرفت فطری چه حضوری چه حصولی یختص بالانسان، اگر مادون از این شد این انسانی دیگه نیست، این در برای انسان به بعد حیوانیش هست، برای انسان به بعد نباتی یا جمادیش هست. دقیق فرمودید اینا در جلسه قبلا، یعنی این جلسات قبل توضیح داد. حالا البته انشاءالله این بحث من جمع بکنم، بعد یک معرفت حضوری هم میشه بعد تصویر کرد که پسینی باشه. پسینی باشه یعنی چی؟ یعنی بعد از این که این قوه نطق و عقل در انسان شکل میگیره یک معرفت حضوری همگانی. این را فعلا ضروری وقعت امکان الان ذهنتون رو مشغولش نکنید، بعد از این که این بحث که ولو کردیم ترک کردیم جمع کنیم اونو من بهش میپردازم ببینیم اون چیه. پس فعلا معرفت فکری عقلی رو داریم بحث میکنیم، بلا شک واقعا این منصفانه اگر کسی به روایات آیات دقت کنه، اون استفاده ای که قبلا کردیم قابل تردید نیست، یعنی انبوهی از آیات و انبوهی از روایاته که با دلالتهای روشن بیانگر این است که انسان باید خدا را بشناسد برای اینکه به اون معتقد بشود، و این شناختم کسری است، یعنی باید به دست بیاره، و به دست آوردنش هم حسی که نیست، عقلی است، کاملا مشخص. با آیه شریفی ستت منافات بس نداره، این توجیه خیلی روانی است. ولیکن انما الکلام در روایات مفسره این آیه، روایاتی که این آیه رو تفسیر کرده، که یکی دو تاش دیروز خواندم خدمتتون از کتاب توحید مرحوم شیخ صدر، و همچنین آیه شریفی زر و روایات مفسره اون آیه. یعنی ما الان میخوایم ببینیم که اینا رو چه کار بکنیم. بحث ساده ای نیست، یعنی واقعا به نظر من یکی از بحثا یه پیچیده، اگر بخوام چند تا بحث خیلی پیچیده یه فنی که آدم توش میمونه، یعنی حقیقتا احساس میکنه که خیلی سخته تا اینا جمع کنه در قرآن کریم، یکیش همین بحث. مثلا استاد بزرگوار، من نگاه کردم از آیت الله سبحانی در مفاهیم قرآن اصلا رأی اتخاذ نکرده، آرا رو همه رو نقل کرده، هر رأی رو هم یک انقلتی به هیچ زده اشکال کرده تا علامه طباطبایی اینا. بعد میره سراغ روایات، روایات رو هم میاره، هیچ نظری هم نمیده، یعنی همینطور میفرماید که این بعد واگذار کرد به خدا، به اهلش این روایات رو. خب این یعنی مسئله ساده ای نیست، خیال نکن یک مسئله ساده ایه، مسئله واقعا سنگینی است. بزرگان از علم، از قدما، متقدمین، از شیعه، از غیر شیعه وارد این بحث شدن و حرفایی زدن، یعنی مطلب خیلی سنگینی است. آدم هم دلش هم میخواد بفهمه، چون هم آیات داره و هم روایات داره. بحث هم بحث اعتقادیه، یعنی یک بحث خیلی جانبی درجه چندم نیست، هم مسئله مهمی است، اساس عقاید انسان به این برمیگرده، مسئله خیلی مهمه، و هم آیات داره هم روایات داره، و الان مسئله ساده ای نیست. اینه که حالا ما این آیات روایات چه کار بکنیم؟ خب اونی که بنده دیروز اشاره کردم، گفتم شاید بشود اینجوری جمع کرد، بگیم چی؟ بگیم با توجه به اینکه ما مدار و محور و ملاک و معیار را عقل قرار دادیم، درسته؟ حالا در این نشأه، در این نشأه که میگم، در همین حیات عادیه، زندگی عادی انسان ما ها داریم، اولاد آدم دارن، خب اینجا نوبت به عقل میرسه. عقلم گفتیم به ما هو و هو معرای از وهم و قوای نفسانیه و تمایلات و اینها، خدا رو میشناسه. یعنی از عقل اگر بپرسد، هر کس بپرسد میگه خدا، عقل جوابی جز خدا نداره، درست؟ حالا یکم بریم جلو، یعنی بریم در یک وعایی و یک ظرفی قبل از این حیات عادیه، این عقل رو ببریم جلوتر، یعنی میخوام این کارو بکنیم، از این معیار نمیخوام خارج بشیم، ما همین معیار، همین ملاک عقله، اون وقت بگوییم که در اون نشه، اون آیه شریفی زر، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، یعنی اینا کانو در اون نشه، اینا یک خلق شدن، خیلی خوب خلق شدن، قبل از اینکه این نظام عادی توالد تناسل شکل بگیره، خداوند متعال ذریه حضرت آدم را الی یوم القیامه خلق کرده. محال عقلی است؟ خیر، هیچ عقلا محال نیست. حالا اینا عقل داشتن؟ بله. محال است که اینها را خدای متعال برای حضرت آدم ذریه اش را ظاهر کرده باشه، ذو عقلا بوده باشن. عقلا ها تناقضی پیش میاد، روان نقیزه اینه، جمان نقیزه اینه، اصل علیت خدشه دار میشه، هیچی به هم نمیخوره، هیچ مشکل باید علیم در اینجا. پس عقلا ممکنه. ظاهر آیه شریف هم میگوید بله، از، چون از زمان گذشته است دیگه، از اخذ ربک، اخذ هم فعل ماضیه، از هم که ظرف زمان گذشته است، و اشهده هم که فعل ماضیه، این هم فعل ماضیه. روایات هم که میگوید این شده، روایات هم میگوید بله همینطوره. حتی آیه فطرت را تفسیر کردن به این که اندل میثاق فترهم علی الاسلام و فترهم علی التوحید اندل میثاق که قال الستو بربکم. یعنی حتی روایات فطرت آیه فطرت هم ارجاع شد به همین که برای چنین چیزی هست. پس عقلا تو مشکل نداریم، یعنی که کسی بگه آقا این نمیشود عقلا، فعلا تا اینجا عرض میکنم، حالا ادامه داره. صبر کنید فعلا یه مرد مهلت بدید تا من این کلامم به آخر برسه. خب عقلا اشکالی نداره فعلا تا اینجا، تا اینجایی که من عرض کردم بحث مشکل عقلی نیست، تناقضی جمان نقیزه اینی سلبشی از نفسی مالات عقلیه لازم نمیاد. خب ادله نقلی هم که میگوید ما بگویم اینها خلقو ذوات عقول، بله اینا رو خدا خلق کرد عقل داد، عقلم اونجا بپرسی اینجا بپرسی هر جا بپرسی عقل میگه خدا. پس این اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا، کی قال بلا؟ اونی که گفت بلا کی؟ عقل. عقل کی؟ عقل اولاد آدم. خب عقل اولاد آدم حالا هم میگه بله. یعنی ما وقتی معیار رو این قرار بدیم تا اینجا بس مشکلی نداره که ما قائل بشویم به ظواهر این روایات اخذ بکنیم و معتقد به یک خلقت قبل از این نظام عادی که توالد تناسل از هم بشویم. خب حالا آقایان مشکلاتی وارد کردن بر این، چون این یک نظریه است دیگه، یک نظریه‌ای که معمولا اهل الحدیث مرحوم علامه مجلسی میفهمد محدثین المتورعین اهل ورع که گفتن ما دخالت نمی کنیم اینا را به هم بزنیم، همین را قائل شدن، گفتن بله ما طبق این روایات قائلیم چنین چیزی شده. اون مستشکلین چی میگن؟ خب مستشکلین خیلی قویی هم داره، هم کمن و هم کیفن، یعنی اون آیان محدثین اهل ظاهر محدثین را اگر بگذاریم که اون یک طرف هم. هم در شیعه هم در اهل سنت، اختصاصی به شیعه هم نداره، هم اهل سنت هم اهل تشیع محدثینشان، اونایی که کمتر به بحثای عقلی وارد می شدن و اخذ به ظواهر آیات و یا روایات می کردن قائل به این قول شدن که بله همینطوره، اولاد آدم همشون خلق شدن به صورت ریز و شهادت هم گرفته شد، شهادت هم دادن. البته اونا شهادت را هم دقت به این نکته هم بگم، اونا شهادت میگن هم شده است و هم این خطاب هم در واقع و این اشهاد و شهادت و این هم چه بوده؟ لفظی هم بوده، یعنی سمع و اجابو، این هم میگن ظاهرم همین رو میگه، یعنی خطابی بوده و خداوند متعال به خطاب لفظی حالا به اینا مثلا رسونده علاوه وجه ایحا مثلا به کل واحد اینا این القا شده، کل واحدشون هم به کتاب لفظی گفتن بله، یعنی خواستن به ظواهر این روایات دیگه در بعد چکار بکنن معتقد باشن. حالا بنده تا اینجا که الان عرض کردم این کتاب لفظیش رو کار ندارم حالا، ولی عرضم این استش که به لحاظ عقلی مشکلی ندارد، کتاب لفظی هم مشکل عقلی نداره، یعنی نمیخوام بگم اینم عقلا معلوم، نه اینا میشه اشکال عقلی نداره، یا خودش شاید مستبعد باشه ولی شاید چیز عقلی نداره اشکال. پس چه اشکالی وارد کردن؟ ادهی از علمای خیلی قدر مثل مثلا شیخ مفید که و ما ادراک ما شیخ مفید، دیگه واقعا شیخ مفید میدانید از سرآمدان عالمان شیعه هست در فنون مختلف به خصوص در این مباحث اعتقادی، سید مرتضی با چه عطابی خطابی شدتی حدتی در کتاب الامالی این نظریه را رد کرده، مرحوم شیخ الطائفه رد کرده در کتاب اطبیان تفسیر شریف اطبیان، و شاید خدمتون که از علمای معتزله میشود گفت بل اجماع معتزله هیچ کنم زیر بار اون نظریه نرفتن، حتی امین ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه خود به اول تصریح داره که شرح کلام امیرالمومنین که لیستعدوهم میثاق فطرتهی احتیاجی نیست که ما اون حرف اهل حدیث را بزنیم که روایات را آوردن، نه این یعنی عقل خدا به اینا عقل داده، عقلشون هم اذعان کرده و اذعان میکنه، یعنی عقل بشر. این چه اشکالی مگر از علامه طباطبایی در المیزان با چه شدت و حدتی اینا رد میکنن، اینا نمیشه قبول کرد. حضرت آیت الله مکارم در کتاب پیام قرآن با شدت و حدت اینا رد میکنن و صاحب المنار تقریبا موضع سلبی داره، زمخشری جانم
همین چیز
بله همین نظر اهل الحدیث آره، این که ما به ظاهر اینها بخواهیم اخذ بکنیم بله اینا هم موضع گرفتن. این المراقی در تفسیر المراقی، آقای زمخشری، آقای بیضاوی، اینا که من خودم مراجعه کردم آرایشون رو نگاه کردم دیدم، مگر مشکل چیه بس؟ چند تا اشکال گرفتن که حالا این اگرم خواستید اینا رو ملاحظه بفرمایید، از همه من به نظرم باز روانتر و خیلی سرراستر کتاب پیام قرآن جلد 3 حضرت آیت الله عظمای مکارم و اون مجموعه‌ای که با ایشون همکاری میکردم خدمت ایشون بودم. ایشون اولا اقوال رو نقل کرده که چند تا قول هست در تفسیر این آیه، از جمله اون اقوال همین نظریه محدثین هست که این را آوردن، میفهمن طریق محدثین و اهل ظاهر که گفتن منظور همان گونه که در بعضی از احادیث آمده این است که فرزندان آدم تا پایان دنیا به صورت ذرات کوچکی از پشت آدم خارج شدند و فضا را پر کردند در حالی که دارای عقل و شعور بودند و قادر بر تکلم و سخن گفتن. خداوند آنها را مخاطب قرار داد و از آنها سوال کرد آیا من پروردگار شما نیستم؟ الستو بربکم؟ همگی در پاسخ گفتن آری بلا. و به این ترتیب پیمان نخستین بر توحید گرفته شد و خود انسانها شاهد خیشتن بودند. بعد پاورقی می فهمند مرحوم علامه مجلسی در شرح اصول کافی یعنی مرآت العقول درباره این عقیده می گوید طریقت المحدثین و المتورعین فإنهم یقولون نؤمن بظاهرها ولا نخوض فیها ولا نترق فیها از توجیه و تأویل. این نظریه را نقل میکنند. فخر رازی هم همینطور آدسه آوردن. بعد نظریات دیگر هم میفرمند، دو تا سه چهار تا دیگر نظریه هم نقل میکنند. اما در نقد این نظریه که چه اشکالی بر این وارده، 112 صفحه 112 ایشون میفرمد بسیاری از محققان، کلمه بسیاری از محققان از منم عرض کردم خیلی اینا قول نخست را از همه ضعیف‌تر دانسته، یعنی از این 4 تا یا 5 تا 6 تا ببخشید 6 تا قولشون نقل کرده که آخریش از علامه طباطبایی است. بین این 6 قولی که ایشون نقل کرده است می‌فرماید بسیاری از محققین اون قول اول را که همون قول محدثین ظاهر باشه از همه ضعیف‌تر دانسته و بیشترین اشکال را با آن کرده. مرحوم تبرسی در مجمع البیان و مرحوم سید مرتضی که کلامشون را علامه مجلسی نقل کرده است و فخر رازی در تفسیر خود 12 ایراد بر این قول گرفته. فخر رازی من نگاه کردم همونطوری می‌فهمم درسته در مفاتیح الغیب که بعضی چندان قابل ملاحظه نیست، اما ایشون می‌فهمند 4-5 تاش قوی است، یعنی حضرت استاد بزرگوار آیت الله عظمای مکارم حفظ الله تعالی ایشون میفهمن که از این چند تا اشکال در 12 تا 3-4 تاش قویه. اولین اشکالی که اینا وارد کردن، نوعا وارد کردن، گفتن که این نظریه‌ای که در روایات آمده است با ظاهر آیه رو میسازه و معیارم این است که اگر روایتی خلاف قرآن بود بذاریدش کنار یا حد اکثر علمش رو به اهلش واگذار کنید، یه معیار ملاک. پس نکته اول این روایات با ظاهر آیه سازگار نیست و نکته دوم معیارم قرآنه، اگر مخالف بود باید بگذاریم کنار یا علمش به اهلش رجوع کنید ارجاع بدیم. کجای این روایات با کجای آیه سازگار نیست؟ میفهمن خب آیه رو ببینید و از اخذ ربک من بنی آدم، در حالی که روایات میگه چی؟ اخذ ربک من آدم من ظهرهی. آیه میفرماید که من بنی آدم من ظهورهم، ذریتهم، در حالی که روایات میگوید که من آدم من زهرهی ذریتهو. دو تا چیز دیگه، یکی میگوید که از آدم، یکی میگوید که از ذریه آدم، بنی آدم. این اولین نکته ایست که آیات با روایات، روایات با آیه سازگاری نداره. چطوری؟ بله،
از اونها ذریهشون گرفته به همین ترتیب آیه قرآن این بخششون
رو روایت اون بخشا میگه. بعضی از علمای طرفدار اون نظریه یا کسانی که میانداری کردند، یعنی یه عده هم داریم که این وسط ایستادن، خیلی ترجیح ندادن، هی گفتن خب اینجاش درسته اونجاش درسته، این اشکال وارده اینا هست. تو المنار اگه خواستید المنار هم مفصل بحث کرده. همین نکته ای که جناب آقای فروغی الان اشاره فرمودن را گفتن، گفتن این اشکال اگر باشه این قابل توجیهه. جمع میکنیم میگوییم هر دو هست، هر دوش درسته، یعنی از ذریه هم گرفته شده، از منتها ذریه آخرش به آدم برمیگرده، همینجور نسل به نسل تا برسه به اون حلقه اول، طبقه اول میشه آدم. اگر بگیم از آدم گرفتیم بازم درست است، چون از آدم گرفتیم یعنی سلسله مراتب هم هست، منتها این سلسله مراتبش در آیه نیامده. آیه سربسته و دربسته فرموده است از اخذ ربک من آدم. حدیث نبوی، حالا اهل سنت چون حدیث نبوی خیلی تاکید روی نمیان، حدیث نبوی پیغمبرم اول توضیح داده، فرموده است که این آیه میفهمد من ذریه، حدیث میگوید من آدم، این دوتاش جمع میشه. حدیث میگوید از آدم، از یعنی ذریه به آدم برمیگرده. در قرآن کریم هم حالا شاید به خاطر کثرت و اینا آمده روی ذریه نظر کرده، در اصل منافات نداره. پس یعنی ما نأخذ به ظاهر الآیه ایزن و قول قرآن، ما تا جمع میکنیم، یعنی اگه یه مقدارم خلاف ظاهر باشه جمع بین طائفتین این جادره به ما میده که بگیم، یعنی مشکلی نداره. یعنی اگر مشکل فقط این باشه، این فقط اگر اشکال باشه، خلاف ظاهر است، او خلاف ظاهر باشه، روایت رو هم اخذ میکنیم، میگیم یه تکش قرآن گفته یکش روایت گفته، هر دوش بالاخره به خدا برمیگرده، خدا متعال برمیگرده. این اشکال به نظر بنده هم اگر ما باشیم و فقط این اشکال، این قابل حله. وقتی میگم نه خود رو به روایات طرح نمیکنیم، الجمع و مهما امکنه اولا من طرح، روایت هم خب زیاده که بعضی میگن متواتر. اینه که اشکال بود، پس این اشکال قابل رفعه. در چه فرمودید این اشکالی ندارد که ما جمع بین آیه و روایات کنیم، بگوییم این من یاد داشتم کردم و تو کتاب المنار نقل کرده که بعضی هم رو جمع کرد. و اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که خواهش من دقت کنید، این صرف یک مخالفت لفظی نیست، پیچیده تره، یعنی هم یک مخالفت لفظی با آیه هست و هم از شبهت که عقلی هم، جنبه عقلی هم داره، که حالا اگر لفظی باشه لفظی رو میشه جوری توجیه کرد، ولی اگر عقلی بشه اون عقلیه دیگه راه چاره نداره. اون که من میگفتم که محال عقلی نیست اولا و به ذات میگفتم، اینا میگن نه ثانیا و بالعرض یک استحاله عقلی هم به جا پیش میاد. اون چی هست؟ ذیل آیه، یعنی ادامه آیه شریفه، خدای متعال میفهمد چرا ما این کارو کردیم. آخه خدای متعال حکیم است دیگه، این فعل الهی غرضش چه بوده؟ اگر نمیفرمود ما حق نداشتیم بیایم یک قایتی براش بتراشیم و بگیم همین است و لیس الا. اگر آیه شریفه حکمت این کار را نفرموده بود که غرض چی است که ما این کارو کردیم، خود ما می آمدیم می گفتیم یه غرضی دارد، لعل این، لعل آن، لعل آن، لعل خیلی شای دیگه. ولی خود قرآن دو تا غرض فرموده خدای متعال، یکیش این است که ان تقولوا یوم یعنی ان لا تقولوا، ان تقولوا یعنی ان لا تقولوا، ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، یعنی ما چرا این کارو کردیم. اون شهادت گرفتن ها، استشهاد و اشهاد و شهادت برای چی بوده؟ برای این بوده است که کسی نتواند روز قیامت و بگوید ما از ربوبیت غافل بودیم، چون شهادت بر ربوبیت دیگه، بر توحید الست و رب بکن. هیچ کس نمیتواند بگوید خدایا ما غافل بودیم از این. از چی غافل بودید؟ از این ربوبیت. چرا نمیتواند بگوید غافل بودیم؟ چون که اینها را از پشت آدم همه را در آورد، ذریه را و از شو شهادت گرفت. دقت کردید؟ آدم میفهمن خب این اگر بنا باشد روز قیامت به یاد ما باشه، در این دنیا ما مکلفیم دیگه. یعنی آدم به دنیا که میاد، حالا مکلف به چی است؟ مکلف به معرفت و اعتقاد. درسته؟ خداوند میفرماید که شما هیچ وقت غافل نبودید از این استشهاد و از این شهادت. اینا میگن والا ما که هرچی به خودمون رجوع میکنیم از دیگران سوال میکنیم، میگیم آقا یادت میاد حضرت عالی، جناب عالی یادتون هست، خودت یادت هست که شما را از پشت آدم در آورد، کوچولو بودید، ریز ریز اونجا شهادت گرفت. میگن نه والا ما چنین چیزی اصلا یادمون نیست، هیچ کس یادش نیست. حالا اگر بگردید در انبیا و اولیا، اون خارج از بحث ماست. نوع انسانها و مکلفین، چه مؤمنینشان چه کافرینشان، آخه این چه جور پیمانی هست که غرض این است که بگید نتونید بگید غافل بودیم. همه هم میگن نحن غافلون، هیچ کس یادش نمیاد. آره، حالا این قول، حالا این قول که بله یه چیزی یادمون نیست اما یه چیزی یادمون هست، اینجور هم نیست که ما هیچی یادمون نباشه. بالاخره معرفت را که میدونیم که اون شهادتی که گرفته شد، خوب دقت کنید، اون شهادتی که گرفته شد چی توش بود؟ دو چیز بود. یکی این خصوصیات که این کثرت ذریه و شرایط و زمان و مکان و شرایط، یکی اینه، اینا جنبیه، اینا جانبیه، ثانویه، عرض مهم نیست. اونی که مهم است که محور شهادت و مسبب شهادت بوده چی هست؟ ربوبیته. خب الان ما غافل نیستیم از ربوبیت، یعنی همین عقل ما، چون اونا به عقلهم قالو بلا نحن ایزن به عقولنا نقول بلا، پس غافل نیستیم. پس اینی که میفرماید که ما این کارو کردیم تا کسی نتواند بگوید ما غافل بودیم از چی، الان میگه آقا یادمون نیست، میگیم چی یادتون نیست؟ اصل ربوبیت یادتون نیست؟ یا اون مسائل جانبیش، زمانش کی بوده، مکانش کی بوده، خصوصا چقدر طول کشیده، چند ساعت طول کشیده، چه شده، اینا چون یادمون نیست، یا خواه اینا نواده، اینا مهم نیست. اونی که هست موعود رو روایت داشت که اینا نسو الموقف، موقف را یادشون نیست کی بود چجور بود، اما معرفت را میدونن. اینا برمیگردن میگن خب اگه ما بشه لغبه، فایده شیشی حالا این، چون بنا هست که عقل باشه دیگه. شما میگید همه این حساب ها به عقل برمیگرده، العقل متذکر لیسه به قافه. خب حالا این عقل اگر اون وقت نمیشد، خب عقل خدا داده دیگه، الان ماها به دنیا آمده ایم، این عقل هم که خدا به اون داده، این عقل ما هم که متذکر هست دیگه. پس اون قرض که بنا بود در اون موقف حاصل بشود، اگرم نباشه حاصل است، یعنی در واقع این یه چیز لغوه، تحصیل حاصله، بود و نبودش سیانه، چه فایده داره؟ ایه فایدتن علا هازا. عرض کردم اگر قرآن کریم غرض را نفرموده بود، میگم ما نمیدونیم غرض چی بوده، حکمت چی بوده، خودمون را میزدیم به این که میگفتیم بیخبریم، نمیدانیم، بنا نیست ما حکمت ها را بدانیم. دقت فرمودید؟ اما چون در اینجا تصریح به غرض شده و این غرض هم برمیگرده به اون عقله، مرحوم علامه در الویزان سید مرتضی هم داره قبل از ایشون، من ما سوال میکنیم از قائلان به این قول، آیا اون زر، همون کوچک ها اولاد آدم، عقل داشتن یا نه؟ کدوماشون میگید؟ اگه بگید عقل نداشتند و مخاطب قرار گرفتند و شهادت، که معنی ندارد، که اصلا نمی فهمن، چیزی نمی فهمن. اگر میگید عقل داشتند، خب این عقل همی حالا هست، حالا اگه نمی شد مثلا چی کم می اومد، چی به هم می ریخت چی. پس بنابراین یک مشکلی که اینجا وجود دارد این است که ما اگر بخواهیم به این موقف عرض بکنیم، اینجا حقیقتا می مانیم، یعنی هیچ توجیهی برای این نداریم. این اشکالی است که به لحاظ گفتم لفظی فقط نیست، جنبه عقلی هم داره. این اشکال اشکال قوی است. همینجا هم میگه پیغمبر، همینجا هم اولین کسی است که بلا میگه، این اختصاص اونجا نداره. یعنی در همین نشه نخستین گوینده یه بلا پیغمبر است، بعدش هم بیرن رومین است و ایل آفزا. این چه قرض است که اونجا محقق شده؟ فایدهش چه؟ خب این دیگه حکمت دیگری غیر آیه است. نه آیه مویت شهادت گرایش نیست، شهادته. قالو بله بله، همینجا هم شهادت نیست.
یه اثر خاصی وجودی در درون ما
نه، اون اون هم همین لغو نباشد هم هست. یعنی این خاصیت چرا؟ به چه دلیل؟ نه چرا؟ نه دیگه نه، چرا نباشه؟ چون انسان همه موجودات گرایش به خدا دارن، از اونها هیچ پیمانی هم گرفته نشده.
نه
چه دلیل داره؟ اجازه بده عرض میکنم که این یک حقیقت واحده. یعنی انسان با بقیه چه فرق میکنه؟ رتبهش بالاتره. ولی گفته اون گرایش الالله که سیر الالله، قبلگاه همه موجودات خداست، همه سجده میکنن، توجه به خدا دارن. آره، حالا انسان اگر اونم نبود همینجا خدا بهش فطرت داد، یعنی عقل داده، یعنی متناسب با مستوای وجود ناطقش گرایشش هم بالاتره. میخواد در عالم ذر بوده باشه، میخواد نه، انسان با داشتن نفس ناطقه هم معرفت حضوریه دارد اعلا از حیوانات و سایر موجودات این عالم، و هم معرفت حصولیه دارد عقلانیه. میخواد اون عالم ذر بوده باشد، میخواد نبوده باشد. و اونی که در قرآن کریم مطرح شده است که قالو بلا اشهدهم علی انفسهم، معلومه که به عقلهم قالو بلا. سوالم که میکنم میگن عقل داشتن یا نه، بحث گرایش را اصلا مطرح نیست. ولی این واقعش، این اشکال را من هرچه فکر کردم که یکی جوابی بشود برای این پیدا کرد به ذهن نمیاد. این لغویت میمانه سر جاش. بله. بحث میخواستیم نخواستیم اینا دیگه، ما خود اضافه میکنیم اینها را. اونی که در قرآن آمده نگاه کنید، حکمتی که برش سری شده باید حتما باشه. این لا یعبا عن الحکم الاخرى، دقت کنید، من از اول گفتم اگر ذکر نمیشد میتونستیم خیلی احتمالات رو بدیم و به هیچ کدوم هم علم پیدا نمی کردیم، میگفتیم که ذر حکم باطل میکنه. ولی چون این یکی تصریح شده، این حتما باید باشه. هر حکمت دیگری شما بفرمایید که لعل، اونا جبران اینا نمی کنه. این باید حتما باشه. از چیچی؟ از ربوبیت. اصلا جهنم توش نیست، چون بحث اینه محل الاستشهاد جهنم و بهشت و معاد نیست. محل استشهاد الستو به رب بکن، این ربوبیت. حالا این ربوبیت لوازم دارد؟ دارد، اما خودش متن استشهاد ربوبیته. پس هر چیز دیگری ما بیاریم زمین بکنیم احتمالیه، ولی کن این را جبران نمی کنه. یعنی اینی که تصریح شده از در آیه شریفه، این باید حتما باشه. اون وقت در این مورد متاسفانه لغویت پیش میاد.
یعنی تو این دنیا باید استشهاد باشه؟
بله،
تو این در دوره تکلیف که میگید باید باشه، یعنی در دوره تکلیف باید اون
نه، یعنی میخوایم بگوییم که الان که ما به عقلمان نعرف که ربوبیت رو اقرار داریم، حالا فرض کنیم اونجا این انجام نمیگرفت این داستان، چه میشو؟ چون بناز اونه که یقر رو یا اقر به ربوبیه و العدل آن ذات و الان فی در این موضوع چه فرق اومده؟ عقل عقل شهادت میده اون باشه یا نباشه. من فقط خودم که قدیس فکر کردم، چون خیلی رو این فکر کردم، خیال نکنید به این سادگی، میخواستم تلاشم بر این بود که یه جوری جمع کنم، مثلا بگیم خیلی خوب ما جمع میکنیم، یک حرف نوعی زده باشه بلاسه کاری کرده باشه، دیدم نمیشه. حتی به ذهنم آمد که بگیم خیلی خوب، فایدهش این است که اگر اون وقت نمیشد، این عقل محصول چی است؟ محصول روح است. خب اگر نمیشد اصلا انسان تو این نشه معروهن و عقلن حاصل نمیشد، چون که این مرتبه متأخر از اون مرتبه است. این در واقع انسانی که الان زو روهن و زو عقلن هست، اثر چی است؟ اثر همون جریان است که اونجا رخ داده. حالا عرفا را حرفشون نذارم، عرفا ابن عربی تفسیری هست مال ابن عربی، اونم نگاه کردم، مثلا اونها یه جور دیگه معنا کردن، به اون عین ثابت و اون عالم ها اینا برمیگردونن، فکر نه این عالم اون چیزی که الان ما داریم این پرتو و ظهور و بروز مراحل قبل از این. خلاصه لولم یکان اون نگه نمیبود اینم نمیشد اصلا. خودم جوابش دادم که خب این درسته، ولی این سالبه به انتفاع موضوع میشد. این حد اکثر این هستش که اگر چنین مرحله ای برای حیات انسان رخ نمیداد که خلق بشد و عقل داشته باشد و فلان، این الان اینجا هم نبود اصلا، نبود که بحث نیست، بلی که هست و قافله، نه اینکه اصلا چون نیست قافله، یعنی چون این سالبه به انتفاع موضوعه، این فرضم که بگیم آقا اگر اون نبود این نبود، اینا فایده. حالا لازم نیست که این بحث شهادت باشه، میگه خب این دیگه به انتفاع موضوع این به درد نمیخوره، این مشکل حل نمیکنه. در مجموع حالا بنده به ذهن قاصرم
یه دنباله داره، یه شبه دیگه هم بیان کرد، یکی که اصلا نگید ما قافل بودیم،
بله
که نگید پدران ما مشرک بودن، ما دنباله داره
اونا. آره اونا برای یه عده دیگه، برای یه عده ممکنه اون بهانه رو بیارن، یه عده بگوین که ما به شرک آبایمون رفتیم. برای اونی که مهمه در این آیه که به عنوان اشکال این کسانی که اینا زیر بار نرفتن قبول نکردن اینه. حالا نهایتاً گفتن آقا ما روایات رو چه کار بکنیم؟ نمیتونیم که اینا رو تصدیق کنیم به ظاهرش، باید تعویل کنیم. پس باید ما این روایات رو تعویل بکنیم، بگیم مجاز است. این ظاهرش که به عنوان یک حقیقیه، خطاب لفظیه، نه این خطاب لفظی نیست، نه خدای متعال لفظن و وحیان به اونها صحبت کرده و نه اونا لفظن برگشتن حرفی بزنن، اصلا چنین چیزی نبوده. این همه اش مربوط به این است که انسان جوری خلق شده که عقل او یقر به ربوبیت الله سبحانه و تعالی. نه فرمودید، گفتن ما اینها را چیز میکنیم، اون اذ رو وقت چکایش میکنید؟ اذ را، اشهده را، اینا که زمان ماضیه. گفتن خب از این زمان ماضی هم در قرآن هم زیاد داریم، به خاطر قطعی بودن قضیه که این یک جریان قطعی است، این مسئله همگانی و قطعی است. لا تبدیل لخلق الله، آیه فطرت هم دارد دیگه که این تبدیل پذیر نیست، و چون قطعیه امری را که تدریجی الوجود است و به صورت تدریجی حاصل میشه با ادوات ماضی تعبیر فرموده. توجه فرمودید؟ مثلا این که و اذ قال یا عیسی، اون آیه شریفه چه است؟ آیه که میفرماید که نه آیهش بخوانم خدمت بدم، این کتاب شیخ مفید ما دو روز میگه مثلا استفاده نمی کنیم بازش کنیم امروز، خدا رحمت کند چه مردی بوده این مرحوم شیخ، چون این را ازش سوال کردن ها، این متن سوال المسائل و سرویه، مرحوم شیخ مفید یک علم، یک شخصیت چهره بسیار شاخص، مشهور، شناخته شده، سرآمد، نامه می‌نوشتن از این و اون ور، سوالات فقهی، تاریخی، اعتقادی بی‌کردن، ایشون جلسات داشت، فوق‌العاده از شیخ مفید، خیلی مقامش عالیه، واقعا عالیه. بعد اینجا فهمیده است که و این تعلق بحث مفصل است، حالا مرحوم شیخ روایات رو کلا نمیذاره کنار، دو دسته میکنه، میفهمد اون روایاتی که صحنه را توضیح میدهد که چنین چیزی بوده برای آدم، اولادش را خدا نشون داد، اینا را میپذیریم، مشکلی نداره. سه دسته شدن، یه دسته نور بر بالاشترشون بود، یه دسته ظلمت بود، یه دسته هم ظلمت و نور بود. به آدم نشون داد که اونایی که نور از اهل طاعتن، اونایی که ظلمت از اهل معصیت و جهنمن، اونایی که دوتا هست دو جور هستن، من با فضلم این رحمت رفتار میکنم. چه؟ میگن ما قبول داریم، اینا روایات مشکلی نداره. اما اون روایاتی که اشهاد توش اومده، اونا رو میفهمن خبر واحده، اینم یک بحث اعتقادیه. اگر سند اینا درست باشه، به لحاظ سند معتبر باشه، چون واحد است و چون بحثم بحث اعتقادی است، اعتبار نداره، عبور میکنه از اونها. یه مشکل هم که میگیره همینی که حالا گفتم، که این بحث غفلت و اینا با اینا جور داره، با آیه جور در نمیاد. پس مجموعا اینم بدانید، مرحوم شیخ مفید روایات رو مطلقا رد نمیکنه ها، اون بخش از روایات را که اصل این ظهور ذریه برای حضرت آدم بود و این سه دست اولاد به اون نشون داد، اینا رو بیان می‌کنه، حکمتش هم میگه. ولی اون قسمتی که بحث اشهاد است و شهادت است و ظاهرش کتاب لفظی است، اینا رو قبول نمی‌کنه. یکی این که اولا خبر واحده، در این بحث اعتقادی نمیشه احس کرد، و ثانیا با اون آیه کنا غافلین اینا جور در نمیاد، لذا به این عمل نمی‌کنه. فهمید اینا مجازه. بعد که می‌فهمد مجازه، اینا خواستید مراجعه کنید، یعنی دیگه الان من وقت نیست که براتون بخوانم. صفحه جلد 7 از مجموعه مصنفات شیخ مفید، مسائل سرویه. آره مال این ساری هست، الان در ایران مازندران داریم ساری، این مال اونجاست. یعنی از این ساری نامه نوشتن به حضرت شیخ مفید رضوان الله علیه، سوال کردنشون جواب فرموده است. از مسائل ساقانیه، نمیدونم از مسائل چیچیه، مثلا یه نفر اهل یه جایی بوده سوال کرده، جواب که داده فرموده است که بله جواب مسائل فلانی، این فلانی مال فلان جا بوده. مثلا نفر فرموده که بنده سوال میکردم گفت مسائل گلپایگانیه، تحجه کردم فلانی سوال کرد اهل گلپایگان بود، المسائل گلپایگانی هم درست میشه. نه ما وقت بودیم نه سوال مطرح شده. رضوان الله علیه، این شیخ مفید خیلی اعجوبه است آقا، خدا شاهده. این مرد وقت به شیخ مفید رسم احساس عجز میکنم از عظمتش، خیلی مرد بزرگی است، خیلی خدمت کرده، اصلا احیاگر تشیع در اوائل غیبت کبرا شیخ مفیده. یعنی لولا این شیخ مفید و این مجاهدت های ایشان، این عقاید و معارف تشیع جان نیفتاد. ولو البته مرحوم شیخ صدوق دیگران همه خدمت کردن، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، نفی نمی کنیم ها، ولی اون جایگاهی و اون نقشی که عقلن و نقلن، یعنی ایشون هم عقل هم نقله و هم حافظه قویی، سریع الانتباه است، خیلی آدم عجیبی بوده، ازش می ترسیدن. یعنی اصلا جرأت نمی کردن با مرحوم شیخ مفید روبرو بشن در مناظره، میدونستن کم میارن. ولذا یکی از علمای مخالفین وقتی شو از دنیا رفت گفته امشب ما یک خواب راحتی میرویم. اینجور بود، یعنی شیخ مفید چه این مرد بزرگی است، توجه فرمودید. اینا رجوع فرمایید صفحه 44 اینا را آورده. فالجواب ان هذه الايه، چون وقت گذشت من یک کلمه از شیخ مفید بخونم، اینقدر گفتیم در حالشون، ان هذه الايه من المجاز في اللغه، کدوم آیه؟ آیه زر، کن نظائر ها مما هو مجازا و استعارتون و المعنا فیها ان الله تبارک و تعالی اخذ من کل مکلف یخرج من زهر آدمه و ظهور ذریته العهد علیه برویته از که من حیث اکمل عقله و دل له به آثار صنعه علی خدوسه و ان له محدثن احدثه لا یشبهه یستحق العبادت منه و قوله تعالی بلا، قالوا بلا یرید به انهم لم یمتنعوا من لزوم آثار صنعت فیهم و دلائل خدوسهم اللازمت لهم و حجت العقل علیهم. بله، بعد و قوله تعالی ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، همینا توضیح داده در ادامه بحثش. اون وقت الا ترا قرآن از این مجازات استعاره زیاد دارد، الا ترا که خدای متعال احتج علیهم فلان و قال سبحانه و شمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس، نه همه تجلی میکنن. ولم یرد ان المذکور یسجد کسجود البشر فی الصلاه، شمس سجده میکنه، قمر سجده میکنه، مراد اینه خضوع داره، نه اینکه اینجور سجده میکنه. بعد وقال شاعر چه شواهد شعری برای این مطلب میاره، قولو تعالی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، به آسمان به زمین خدا چه فرمود؟ قال بیایید یا از روی تو یا کراهت یا رغبت، قالتا اتینا طائعین و هو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام ولا السماء قالت قولا مسموعا و مثله قوله یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، به جهنم میگیم پر شدی، جهنم میگه نه هنوزم گشنمه، هست چیزی دیگری زیادی مونده بده من هنوزم میخوام. و الله تعالی یجل عن خطاب النار و هی ما لا یعقل و یتکلم. بعد شواهد زیادی از اشعار عرب و اینا میاره که اینا فراوان بوده. پس خلاصه این بزرگوار اینه. بعد خیلی از علما این دیدگاه را دارن و به هر حال گفتن که این از باب تکوینی است، لفظی و تشریعی نیست، خطاب تکوینی است. حقیر هم تلاشم این بود که جمع کنم، ولی این اشکال را هر چه فکر کردم این قابل حل نیست. نهایتاً فرمایش استاد را ما هم میگیم، حضرت استاد در مفاهیم القرآن، مفاهیم القرآن جلد اول از صفحه 90 شروع میشه تا 106. ببینید این ارادت من به استاد هست، ولی من حافظم، ایشون گفت حافظه شما مثل حافظه ما نیست، راستم میگه، اصلا عشقی از اشعارشون هم نیست، ولی ارادتی که به ایشون دارم اینا در ذهنم سپردم. مفاهیم القرآن جلد اول صفحه 90 الی 106. آخر دفعه میفرمایند بالاخره این اقوال رو که قبول نمیکنه ایشون، ایش کدوم را یه این قلت قلت میکنه، روایات رو هم میاره، دستبندی میکنه، نهایتا میفرماید که ما اینا را به اهلش علم این روایات رو واگذار میکنیم به خود ائمه و رد میشن دیگه. حضرت آیت الله مکارم موضع گرفته، حالا اینم بگم دیگه، ایشون در همین کتابی که عرض کردم را وقت کردید بخونید، خیلی بحث خوبی دارن. ایشان موضع گرفتن، ولی بیشتر شاید اون نکته‌ای که آقای فروغی اشاره کردن، ایشون تمایل دارد به فطرت دل نه فطرت عقل. میگن ما اینو بیشتر ترجیح میدیم، همون در واقع فطرت دل را، فطرت تمایلی و به صورت گره، ایشون بیشتر به اون تمایل دارن، ولی به نظر حقیر اون چنگه‌ای به دل تو این بحث ما نمیزنه. حالا جاش نیست که اینا رو بدم، من مفصل اینا مطالعه کردم همین ایام تعطیلات اینا، یه بخشی از وقتم رو اینا بود، نوشتم و گذاشتم کنار. اصلا فطرت دینی، دین فطری، یعنی حالا یک مقاله آماده نوشته شست رفته دارم تحت عنوان فطرت دینی و دین فطری و همه این احوال رو هم جمع کردم، بررسی کردم، را قبل دارم که بحث کرده بودیم. الهانا به اینجا خلاصه رسیدیم دیگه، این بحث رو پرداش بست. بله بله بله، اما نفهمدن لفظی، نه نگفت لفظی، ظهور داره، از ظهور رفعیت میکنیم، تصریح نیست، فقط خاطبو از خطاب عقلی است، لفظی ظهورش لفظی، از ظهور رفعیت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.